أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين الخضرات المعصومين. سخن پیرامون سلسله سند روایت مربوط به وجوب اختبار بود، در جایی که امر مشتبه میشد بین دم حیض و دم بکارت. ما آخرین فردی که بنا شد درباره اون بحث کنیم جناب خلف ابن حماد کوفی بود. در رابطه با ایشون سوالی که مطرح شد این بود که آیا این عبارت جناب ابن غزائری که در رابطه با ایشون مطرح شده و تعبیر یعرف و مرتن و یونکر و اخرا و یخرج شاهدن با توصیقی که مرحوم نجاشی از ایشون کرده معارضه‌ای دارد یا نه؟ وعده دادیم محضر دوستان فاضلمون که در دو مقام بحث کنیم، یکی راجع به کتاب رجال منسوب به ابن غزائری، آیا این کتاب کتاب ایشون هست یا نه. در نهایت پذیرفتیم که بله، کتاب ایشون هست، چون نجاشی هم عباراتی را از ایشون نقل کرده. نکته دوم راجب این بود که این تعبیری که ایشون راجب خلف ابن حماد مطرح کرده موجب تضعیف ایشون می شود یا نمی شود. عبارتی که جناب عرض شود خدمت شما به این که کی مطرح کرده بودند، جناب ابن غزائری، خلف ابن حماد ابن ناشر، ناشر ابن لیث الاسدی کوفی، امره مختلط یعرف حدیثه تارتا و ینکر اخرى. ما در مقام اول همطور که عرض کردم آمدیم ایشون را تمجید کردیم، از این جهت که کتاب مال ایشونه و مسئله از این جهت نیست. اما در مقام دوم امروز اگر اجازه بفرمایید یه صحبتی راجع به فرمایش ایشون نسبت به خلف ابن حماد، آیا این دلیل بر ضعف ایشون هست یا نیست. تعبیر ابن غزائری خوندیم الان براتون. مرحوم مامقانی در کتاب تنقیح الاقال که کتاب مفصل رجالیست و معمولا بزرگان دارن این کتاب را، در فایده پنجم از مقدمه تنقیح المقال ایشون آمده این تعبیر یعرف مرتن به یونکر اخرا تعبیر کرده که حالا اجمال شما در اینجا مطرح میکنیم. این تعبیر ایشون از باب اجتهادات ایشونه. سوال این بود که آیا کلمات جناب ابن غزائری راجع به اشخاص افراد، بعد از این که اثبات کردیم که کتاب ایشونه و آقای جلالی و سیمی هم اخیراً اقدام کردن بر تنظیم و چاپ این کتاب، منتها نحوه تضعیف ایشون یا توصیف ایشون عمدتاً حالا تضعیف، آیا شهادت تلقی می شود بر تضعیف یا استنباط ایشون هست؟ که عرض کردیم فرق این دو چه است؟ گفتیم اگر احیانا شهادت باشد می شود روی اون حساب کرد، اما اگر استنباط باشد نه. ما این تعبیرشون از باب اجتهاده، اسم نیست، حدس که نسبت به روایات خلف ابن حماد دارن که قضاوتیشون اینه که او هم احادیث مورد قبول دارد هم احادیث غیر قابل قبول، ولذا روایاتش مخلوطیست از روایات درست و نادرست، و به تعبیر دیگر بعضی از روایاتش نزد اصحاب مقبول و معروفه و بعضی نامقبول. لذا عرض میکنیم این تعبیریشون که تعبیر مختلطون یعرف و حدیثه مرتن و ینکر و اخرى، لطمه‌ای به وساقت ایشون نمیزنن. به وساقت کی؟ جناب خلف ابن حماد. به بنابراین ما همون توصیف نجاشی را ملاک حساب میکنیم نسبت به ایشون، و نتیجتاً بعد از این همه کر و فرها که راجع به تک تک روات این روایت مفصل که امروز میخونیم خدمت آیون بررسی کردیم، بالا کردیم پایین امثال زاله، ما در جمع‌بندی نهاییمون این شد که این روایت روایت صحیح هست. یعنی یکی که آخر مونده بود همین خلف ابن حماد بود، این هم ابن فزاهری جر کرده بود ایشون رو با این عبارت، و گفتیم چون معمولا استنباطاتی ایشون تلقی میشه و حدس نه حسه و شهادت نیست، بنابراین لطمه وارد نمی کنه و توصیف نجاشی را ما مقدم می داریم و بر اساس اون عمل می کنیم. روایت را خواهش می کنم دیگه حالا سراپا گوش باشید. این روایت را جبه چی می خواهیم بخونیم؟ مولوای اعلامی که امروز حضور دارید، راجع به چی موضوع روایت چی میخواییم اثبات کنیم؟ آروم صحبت میگونیم نه این که معلوم اختبار آفر وجوب اختبار، چون سید در چند صفحه قبل که ما محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم خوندیم، جناب سید رضوان الله تعالی علیهشون فرمود وجبل، بفرمید اختبار. این وجبل اختباری که ایشون فرمودن، گفتیم که دلیل سید بر این وجبل اختبار چند؟ حالا میخواییم سند روایت را که سید بهش استناد کرده گرچه در عرمه نیامده، چون مقام یعنی سید در مقام استدلال نبوده، در مقام فتوا بوده، منطقه حالا ما که به عبارات سید نگاه میکنیم باید بفهمیم سید بر چه مبنایی این نظر و این فتوا را داده. ما میخواییم مبنایابی کنیم برای جناب سید. در اینجا چند تا روایت هست. اولین روایت همین صحیحه خلف ابن حماد است. عبارت رو بخونم برای علما به معنا کنم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد جمیعا عن محمد ابن خالد. یادتون باشه یه نکته ای، ما اون روز تفسیر علی ابن منصوب به علی ابن ابراهیم را زیر سوال بردیم. نه آفرین، حواستون جمع باشه. نه، ما اون چرا که زیر سوال بردیم گفته بودن اون چه در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم واقع شده از ثقات هم. ما گفتم مثلا ببینیم علی ابن ابراهیم چنین تفسیری دارد یا نه، نخواستیم به ساحت علی ابن ابراهیم جسارتی کرده باشیم. علی ابن ابراهیم علی ابن ابراهیم است، سلام کار این تفسیر ما رو باشد یا نباشد. ما تفسیر را زیر سوال بردیم، نه خود علی ابن ابراهیم. چون احساس کردم تو ذهن بعضی از علما میگن چیزی برای ایشون نذاشتی، نه تفسیر اون زیر سوال. ان احمد بن محمد بن خالد جمیعا ان محمد بن خالد، تک تک اینا رو بررسی کردیم، عدتن من اصحابنا رو گفتیم، چون از یکی از این سه نفر نقل کردن مشکلشون حله. محمد ابن مسلم هم داستان بود که آیا محمد ابن مسلم است یا محمد ابن اسلم هم باشه، گفتیم مشکلی نداره، درستش کردیم. محمد ابن مسلم که دیگه نشسته پاک است. جمیعا هم خلف ابن حماد الکوفی فی حدیث، خوب دقت کن، قال دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام. بر وجود مقدس کی میگه؟ خلف ابن حماد میگه وارد شدم بر وجود نازنین آقا موسى بن جعفر علیه السلام بمنا، اونجا ایام حج بوده. فقلت له ان رجلا من مواليك، گفتم مردی از موالیان شما، دوستان شما، تزوج جاریه معصرا، با صالح معصرا، گفتم یکی از ارادتمندان شما ازدواج کرده با زنی، دختری، جاریه معنی مختلف داره اینجا، دختر، با دختر معصر، اگه با سین بود یعنی فقیر، حالا که با ساده در لغت کلمه معصر را مجمور بریم، یکی از کتابهای لغوی بسیار متقنه، حتما شش جلدیش ما داریم، نمیدونم شما دارید یا ندارید، از کتابهای بسیار متقنه مجمور بریم و بیشترم به بیان آیات و روایات می‌پردازه، کتاب لغوی بسیار خوب مال ترهی است. ایشون در جلد 3 صفحه 408 الجاریت المعصر را معنا می‌کنه، میگه التی اول ما ادرکت و حازت او اشرفت علی الحیض، یعنی دختری است که تازه حیض می‌بیند یا اشراف بر حیض داره، یعنی در شرف حیض دیدن هست. بعد میگه اشرفت علی الحیض ولم تحض، یعنی نزدیک حیض ببیند ولی هنوز حیض ندیده. و یقال فیه اثرت، در رابطه با این دختری که یا اول حیضشه یا در شرف حیض دیدن هست و حائز نشده، میگن اثرت، اثرت که انها دخلت عصر شبابها، گویا عصر جوانیش بالاخره وارد شده، یعنی در مرحله رسیده که اصلا در عصر جوانی وارد شده، او بلغت و یا رسیده یا در آستانه بفرمایید جوانیست یا رسیده به سن جوانی. این جاریتن معصرا یعنی دختری که بالاخره در انفقان جوانیست یا در شرف جوانیست، رسیده یا در شرف است، از عصر گرفته شده، معصرن با صاد از عصر، یعنی در زمانیست که میخواد به جوانی برسد یا این از اون بود. اینم داستان جاریتن معصرا. لم تطمس، یعنی حیض نشده، فلما افتزها سال الدم، فلما افتزها یعنی موقعی که بکارتش از دست داد خون جریان پیدا کرد، سال الدم، داستان ما اینجاست. فمکث سائلا، این سائلا ممکنه تو ذهن علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتون معنا کنن، یعنی سوال کرد، نه سوال نیست، شما دیده اید که اجوف موقعی که به صورت اسم فاعل در میاد یه منقلب میشن به همزه، سایلن هست در حقیقت، یعنی همچنان این خون جریان داره، نه اینکه یه مرتبه سوال کننده اینجا معنا نداره. فمکفه یعنی باقیمون سایلن، یعنی در حالت سیلان باقیمون، همطور ادامه داشت. فمکفه سائلن داره تو روایت، ولی این سائل سایل بوده، منطقه اجوف فعل ارشبت فعل سیله هست دیگه، گرم تا اینجا جریان. فمکفه سائلن یعنی باقیمون بر حالت سیلان و جریان. لا ينقطع نحو من عشرة ايام، حدود بفرمایید 10 روز این داستان ادامه پیدا کرد. افتزها و سالت دم فمکس سائلا لا ينقطع نحو من عشرة ايام. و ان القوابل، خب موقع بیمارستان و دکتر و درمانگاه و زایشگاه و اینا که نبود، کیا بودن؟ قابله ها. قوابل جمع قابله هاست. و این القوابل ماماها ها اختلف نفی ذالک، یعنی دوچار اختلاف نظر شدن. فقال بعضهن دم الحیز و قال بعضهن دم العذره. قابله ها کارشناسان کارن، اینا بعضشون این خونی که حدود 10 روز بعد از دریده شدن پرده بکارت ادامه داشت، زنها گفتن که هر شبت بعضشون این خون خونه هیزه و بعضی گفتن خونه بکارت. حالا سوالش از حضرت اینه، فما ینبغی لها ان تصنع، وظیفه این زن چی؟ این زن چی کار بکنه؟ قابله ها که اختلاف کردن، بعضیشون میگن اینه، بعضیشون میگن اونه، یعنی اشتباه دم حیز با موضوع بحث ما هم همینه دیگه، اشتباه دم حیز با دم
بکنه.
بسیار. قال فلتتق الله، وجود نازنین حضرت فرمود از خدا بترسد این زن، یعنی رعایت احتیاط را بکنه، یعنی نیاد بگه چون شبهه موضوعی است لذا همون حالت طور سابق را استصاب می‌کنم. فلتتق الله یعنی مواظب باشه، حکم الهی است، سرسری با حکم الهی برخورد نکنه، نگه شبهه موضوعی است و در شبهات موضوعی بنا را می‌ذاریم بر همون طور سابق. مثلا میگیم دم چست ها دم طور سالی قندم هیز یا استصحاب عدم و حدوث هیز، طور سالی یعنی ازر است عذرها نه ازر. عرض شود خدمتون این که پس استصحاب بقاعت آفل پتق الله معنیش این است، یعنی رعایت جنبه را داشته باشد، بیخیالی نکند و استصحاب نهی شبه موضوعی است، استصحاب طهارت نکند یا استصحاب عدم حدوث حیض نکند. و نگه من الان طاهر هستم، این خونم که خونه ازر است و عذر است و میشویم و تمام داستان، با حائض نیستم، بلکه باید به این نحوی که امام میفرماید اختیار کند. این در فرمایشات مرحوم آیت الله خویی و آیت الله تبریزی رضوان الله تعالی علیهم است که آمدن فلتتق الله را اینطوری معنا کردن که خدمت علما معنا کردن، فلتتق الله را اینطوری معنا کردن. گرفتید؟ فإن کان من دم الحیض، اگر از دم حیض بود، بعضی که حضرت فرمودن حواس جمع باشه نگه پاکن مشکلی نیست. فإنکان من دم الحیض، اگر از خون حیض است، فلتمسک عن الصلاة، اگر خون حیض که باید نماز را ترک کند، حتی ترا الطهر، تا اینکه به پاکی برسد. خب این کلیاتش روشنه، بنده خدا میگه مشکل من اینه که حیض است یا حیض نیست، آقا فرمایشات کلی میفرماین اول تا اینجا، طرف هم یا من الان چکار کنم؟ فَإِنْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحَيْزِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ السَّلَامِ حَتَّى تَرَتُّر وَلْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْنَهَا درم ببند شوهر وارد نشد، وَلْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْنَهَا شوهرم حق نزدیکی ندارد چون دم حیزه. و این کان من العذره اما اگر از دم بکارت هست فلتتق الله، اینجا هم باز حکم الهی هست، تقوای اینجا یعنی چی؟ یعنی ولتتوضأ وضو بگیرد، ولتصلی و یعطیها بعلها بی خود در و روز شوهر نبندد. این احب زالگه را توی اختیار با خود شما نمیتونیم بگیم که آقا را باز کنید و شوهر بیا و برو و از شبت خدمتون میگه نسبت به شوهر این احب زالگ، بله این دیگر اختیار
شوهر
بله ما هست، یعنی یه الزامی نیست که آقا چون ما اولش گفتیم فلتتق الله اینم حتما شوهر را فرا بخواند، نه این احب زالگ. فقلت له و کیف لهم ان یعلموا ما هو، کلیات ابوالبخاش معلومه که اگه دم حیض باشه نماز نباید بخونه، شوهر حق مجامعت ندارد، اینا روشنه، اگر دم عذر باشه باید وضو بگیره نماز بخونه، راه هم برای شوهر باز اگه دوست داشت. کیف لهم ان یعلموا ما هو حتی یفعلوا ما ینبغی، از کجا بفهمد دم حیض است تا اون شکل عمل کنن، از کجا بفهمد دم عذر است تا اونچنان عمل کنن. فلتفت یمیناً و شمالاً، حاجا نکته بسیار مهمی سواستون باشه، امامان ما صلوات الله علیه و اجمعین حتی در بیان احکام هم گاهی دچار تغییر بوده، یعنی مسئله مثل این چون ممکنه با فتاوای عامه سازگاری نداشته میگن حضرت سمت راست و سمت چپش نگاه کرد کسی نباشه، حالا من نظر مبارک از طالب آمد فلتفت یمینن به شمالن، حضرت اطرافش نگاه کرد کسی نباشه، فلفستاد تو خیمه منا اطرافش نگاه کرد، مخافت ان یسمع کلامه احد، از ترس این که نکنه کسی حرف آقا را بشنوه، ثم نهده، باز به اینم اکتفا نکرد که حالا کسی نباشه، آمد نزدیک طرف نهده یعنی حضرت جلو آمدن به من نزدیک شدن، خیلی عجیبه، به من نزدیک شدن، ثم نهد الی فقال یا خلف، خلف ابن حماد کوفی، سر خداست، یعنی مسئله گوش کسی بفرمیدا نرس، فلا توزی او پخشش نکنید، اینجا و اونجا ننشینید بگید، ولا تعلمو هاد الخلق، اینه که دوربر خیمه میچرخن مقصودش حضرات عامه، این مهمه، ولا تعلمو هاد الخلق اصول دین الله، این مسئله که جز اصول دین نیست، حالا توضیح میدم مقصود از اصول دین الله چه است، بلا تعلمو هاد الخلق اصول دین الله بل ارضو لهم ما رضی الله لهم من بلال، مراد به اصول دین الله احکام کلی است، اینجا مقصود اصول دین نیست، توحید و نبوت و اینا نیست، می فرماید لا تعلمو هاد الخلق اصول دین الله، یعنی احکام کلی را به اینا نگید، چه احکام کلی، احکام کلیه که از احکام کلی این اصولی که ازش فروعات استنباط به فرمایدا می شود. بعد حضرت یه جمله دیگر داره، این خیلی تعجب داره، ارزو لهم ما رضی الله لهم، یعنی شما هم راضی باشید با اون چی که خدا بر اینا راضیه. چی؟ من ظلال. اینو باید معنا کنیم، یعنی بذاری تو گمراهی بفر می دهان بمان، یعنی هم توی که هستن باشید
اونجا تا بیافتد و بینت
شاعر ما
رضای خیش.
اقروهم على ما اقرهم الله عليه، یعنی اون چی که خدا بالاخره برای اینا مقرر کرده شما هم برای سر به سرشون نذارید. ولی نه، معناش اینه که ارزو یعنی شما هم راضی باشید اینا در ضلال و گمراهی باقی بمونن، چون شأن خدا این نیست که افراد در ضلالت و گمراهی باقی بمونن. معنای فإنل چون معنای اگه گفتیم تعبیر روایت این بود که الان عرض کردیم بل ارزو لهم ما رضی الله لهم من ظلال، یعنی همطور که خدا خواسته اینا گمراه بمونن شما هم راضی به همین باشید. اگه بخوام اینطوری معنا کنیم با این تعبیر نمیسازد که ان الله لا یرضا لعباده الکفر و الظلال. پس چطوری باید معنا کنیم که این عبارت درست از آب در بیاد؟ از شبم خدمتون این که یعنی معناش چیه؟ همطور که هستن بگی حالا ساکت باشید، خیلی سر به سرشون نذارید، به طالبی را مطرح نکنید، یعنی همین وضعی که دارن، نه این که خدای متعال میخواد اینا در بفرمایید گمراهی و خود خواسته است، خودشون خواستن همین،
یعنی شرری برپا نکنید.
نه شما امروز خیلی ادیب شده این مشون. خب هر چیمت خدمت شما بگیم که این هم راجع به این مسئله دیگه، حالا ما طوری صحبت کنیم که قال ثم اقد بیده یسرا، این دیگه چیز عجیبی ما را میبره تو علم اعداد عقود انامل. علمای اعلام اینجا باشن، عقود انامل. من امروز چند تا نقش آوردم براتون، این عدد باید مفصل مراجعه کنید، خودش یه علمیست بروان علم عقود انامه. میگه عقد بیده الیسرا تسعین، سابقا برای شمارش اعداد با انگشتان دست اعداد رو میشمردن، آهاد چطوری، اشرات چه شکلی، مئات چه شکلی و هزار به بالا چه شکلی، با همین انگشتان معمولی میشوردن که الان نقشه شو بخواهی نشون بدم، جالبه براتون نقشه رو آوردیم که نقشه را نگاه کنید. البته من امروز نمیخوام وارد بحث اعداد بشم، اینه دیده نمیشه، این همهش با انگشت دسته، این انگشت بهش میگن خنسر، این بهش میگن بنسر، این بهش میگن وستا، این بهش میگن سبابه، این بهش میگن ابهام. حضرت میگه کاری که در اینجا انجام داد عقد بیده الیسرا، با دست چپ، الان دست من این شکلیست، چه کار کرد؟ میگه که عدد 90 را حضرت نشون داد. عدد 90 عبارت از اینه که این خنسر را میذارن آخرین مفصل انگشت به فرمیدا الهام. الان شما نگاه کنید این یه مطبق درست شد یا نه؟ این مطبق درست شد، این مطبق همون علامت عورته که در قالب عدد 90 که با این انگشت ابهام میگذارد پنبه را اونجا، که بعد که پنبه را اینجا گذاشت اگر متوقع بود میشود دم بکارت، اگر حالت انغماس پیدا کرد میشود دم این تکبیر داره میگه. من چرا کنم بیان حضرت با عدد تسعین، این علامت تسعینه که خنسر را پایین میارن و آخرین مفصل عرشبت انگشت ابهام قرار میدن. این حالت که پیدا میشه یعنی این بالاست، این ستا هم بالا هستن، بنسر بالاست، وستا بالاست، سبابه بالاست، ابهام هم بالاست، خنسر در اینجا قرار میگیرد. اون موقع که میخواستن نبد را مشخص سبین ابراش تسکین نبد را مشخص کنن، این علامت نبد بوده. هر موقعی طوری میکردن این علامت شودا. میگه دست را، دست چپ را در قالب عدد نبد در آورد که این توق در اینجا درست میشود. و بعد که انما با این انگشت ابهام به خاطر قداستی که انگشت ابهام یمنا دارد مسئله یسرا را مطرح کرده، عرض شود خدمتون می که بعد با این ابهام حالا توضیح میده. اخذ بیده الیسرا تسعین ثم قال تستدخل القطنه، بعد قطنه را وارد میکند یعنی پنبه را وارد میکند، ثم تدعها ملیان یعنی مقداری صبر میکند. بعد که صبر کرد دیگه چه کاری از دستش ساخته است؟ کار بعدی که از دستش ساخته است اینه، مقداری صبر میکند. اجازه بدید من بقیهشو بیارم. بله، ثم یخرجها اخراجا رقیقا، بعد خیلی با آرامش این را بیرون می آورد قطنه را. فإن کان الدم متبقا فی القطنه، اگر این دم شاهد ما همون متبق بودن ها، کل این عقد انامل و حالا به لغت نامی ده خدا اگر داشته باشید یا به کتاب خونه مراجعه کنید، اونجا مفصل راجع به علم حساب، عدد حساب و عقد انامل اونجا مفصله. حالا اینجا من بخشش نوشتم. فإن کان الدم متبقا فی القطنه فهو من العذر، یعنی همون مدعای قبلی ما که اگر متبق، و این کان مستنقعا ای منغمسا، مستنقعا ای منغمسا، یعنی اگر خون در قطنه فرو رفت، و این کان مستنقعا فی القطنه فهو من الحیض. این زارن شیعه همه که بودن حالشون نمیشد، و سنی ها که تکلیفشون روشنه.
اولش همه سر الله.
قال خلف، جناب خلف میگه که فستخفنی الفرح، یعنی فرح و خوشحالی، احساس سبکی کردم و فرح و خوشحالی به من دست داد. فستخفن الفرح یعنی احساس سبکی و خوشحالی کردم. فبکی تو، گریم گرفت. فلما سکن بکایی، موقعی که گریم تمام شد، قال ما ابکاک، حضرت فرمود چی باعث شد گریه کردی؟ ما چیز نگفتیم، دم ازره و دم حیض و اینا رو مطرح کردیم،
نود رو نشونتون دادیم.
بله، ما ابکاک، قلت جعلت فداک، میگه من تعجب کردم، گریم بخاطر این بود که این دقت و ظرافت را چقدر امام مسلط بر کاره. قلت جعلت فداک، من کانها یحسن آدا خیرک، چه کسی است که به این خوبی که تو بیان کردی مطلب را بفرمیدا بیان کنه؟ گریم به خاطر اینی که چرا مردم قدر شما را نمیدانن و شما اینقدر در احکام الهی بفرمیدا مسلطی. تمام کرد. قال فرفع یده الى السماء، حضرت دست ها را به آسمان بلند کرد. و قال اینی والله ما اخبرو، که به خدایی خدا سوگند من به تو چیزی نمیگم الا ان رسول الله صلی الله علیه و آله. هر حرف من نیست، حرف جدم رسول الله است. ام جبرئیل، رسول الله از خودش حرف نمیزند، از قول جبرئیل. ان الله عز و جل، اینا احکام الهی است، ما پیش خودمون مندر آوردی حرف نمیزنیم. خواستید مراجعه کنید وسائل باب دوم از ابواب حیث حدیث 1، بقیه بماند برای روز شنبه انشاءالله.